سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. پنتاگون از نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی انتقاد کرد. آمریکا 1,300,000,000 دلار بابت یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرد. و شهر جرابلس سوریه به تصرف نیروهای مورد حمایت ترکیه درآمد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن دو قایق تندروی سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت چهار قایق تندروی سپاه روز سه‌شنبه ناو یو اس اس نیتس را در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری کردند. به گفته این مقام پنتاگون، دو فروند از این قایق‌های نظامی در اقدامی که وی غیرحرفه‌ای و ناامن خواند به 275 متری ناو آمریکایی نزدیک شدند. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر به نقل از اسکای نیوز گفته است هیچ مقام ایرانی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. روز شنبه سرتیپ پاسدار علی رزمجو، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، تصریح کرده بود که سپاه تردد تمام شناورهای به گفته او بیگانگان به ویژه آمریکا را رصد می‌کند. ناوهای آمریکایی در سال نزدیک به 250 بار از تنگه هرمز عبور می‌کنند. آمریکا می‌گوید 1,300,000,000 دلار برای حل اختلاف تهران واشنگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرده است. الیزابت ترودیو، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در این حال گفت واشنگتن به دلیل آنچه او حساسیت‌های دیپلماتیک توصیف کرد نمی‌تواند در این باره بیشتر توضیح دهد. این پول بهره 400,000,000 دلار قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پیش از انقلاب 1357 است. دولت آمریکا دی ماه گذشته 400,000,000 دلار اصل پول این قرارداد را به صورت نقد به ایران بازگرداند. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی پرداخت اصل 400,000,000 دلار و نیز سود 1,300,000,000 دلاری آن به تهران را تایید کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه مورد حمایت آنکارا شهر جرابلس در سوریه را از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازپس گرفتند. آقای اردوغان این خبر را بعد از گفتگو با جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، در آنکارا اعلام کرد. ساعتی پیش از سخنان رئیس جمهوری ترکیه، نیروهای ویژه ارتش ترکیه با حمایت تانک و جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه وارد خاک سوریه شده بودند. ترکیه تایید کرده که این حملات علاوه بر داعش، نیروهای کرد را هم هدف قرار داده است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از عملیات اخیر ترکیه انتقاد کرده و آن را موجب از همپاشیدگی بیشتر اوضاع در منطقه، درگیری و بالا گرفتن تنش‌های قومیتی بین اعراب و کردها دانسته است. روسیه و ایران از حامیان دولت بشار اسد در سوریه هستند و ترکیه و آمریکا از مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنند. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند شمار کشته شدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در مرکز ایتالیا به دست کم 247 تن رسید. ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، شامگاه چهارشنبه اعلام کرده که این رقم آمار نهایی نیست و گروه‌های امداد و نجات در جستجوی بازماندگان این زلزله عملیات خود را ادامه میدهند. به گفته مقام‌های محلی، شمار زیادی از مفقود شدگان این زمین لرزه همچنان زیر آبار هستند. بسیاری از این افراد جهانگردان خارجی هستند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر در ساعات آغازین روز چهارشنبه مناطق مرکزی ایتالیا را لرزاند. این زمین لرزه در نورچیا در منطقه امبریا رخ داد. شهر روم در 150 کیلومتری مرکز وقوع این زمین لرزه قرار دارد. سپاسگزارم از همراهی شما.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سیما بیناست. خانم سیما بینا یکی از مشهورترین و پرکارترین خوانندگان ترانه‌های محلی ایران و بخصوص ترانه‌های زادگاهش خراسان است. او خوانندگی را از سنین کودکی در رادیو تهران آغاز کرد و بیش از نیم قرن است که می‌خواند. او بعد از انقلاب در تالار وحدت تهران کنسرت برگزار کرد، ولی با افزایش محدودیت‌ها برای هنرمندان زن در سال‌های اخیر تنها در خارج از کشور برنامه اجرا می‌کند. او در رشته نقاشی تحصیل کرد و پژوهشگر آواهای روستایی و مردمی ایران نیز هست. او مجموعه‌های بی‌نظیری از ترانه‌های فولکلور را جمع‌آوری و بازخوانی کرده است. خانم سیما بینا در کلن آلمان زندگی می‌کند و من اومدم به دیدار ایشان در این شهر. خانم سیما بینا، خیلی خوش اومدید به این برنامه. میشه قبل از هر چیز به هم بگید مهمونهایی که میخواید انتخاب کنید برای مهمونی شام کیا هستند؟
انتخاب کردم یک ضیافته آقای سبا.
میدونم کار سختی از بین این همه آدم پنج نفر انتخاب کنه، ولی
عثمان محمدپرست یکی از مهمانهای منه، مهندس هوشنگ سیحون، کوروش کبیر و عارف قزوینی و دوست نازنینم خانم پری زنگنه.
و حتما مخاطبان ما میخوام بدونن که شما اینا رو چرا انتخاب کردید، اینا چه علاقه بهشون دارید، که اینا رو من بعدن از شما میپرسم. ولی قبل از هر چیز یه سوال سختری میخوام از شما بکنم. سوال سخت من اینه که با توجه به اینکه خودتون خواننده هستید، برای مهمونی شام میخواید چه موسیقی انتخاب بکنید؟ چون شما باید یک موسیقی انتخاب بکنید.
این خیلی سخته. وقتی که من از عثمان محمدپرست صحبت میکنم که یک دوتار نواز خوب خراسانه، شاید که موسیقی اونو مثلا دوست داشته باشم در متن برنامه داشته باشیم، اما به من حق بدین که واقعا نمیشه یک موسیقی انتخاب کرد یا یک خواننده. من هر کسی موسیقی خوبی رو ارائه بده، چه ساز تنها چه خواننده، از خارجی و داخلی و ایرانی و قدیمی همه رو دوست دارم، با جان و دلم گوش میدم. واقعا
من کاملا شما رو درک میکنم. ما همون تار دوتار عثمان محمدپرست رو میذاریم به عنوان موسیقی که در این برنامه پخش میشه.
ولی یک چیزی هم بهتون بگم آقای سلام، یه وقتایی واقعا صدای ویگن رو من انتخاب میکنم. شاید باورتون نشه ولی من خیلی دوست دارم صداش.
بسیار خوب.
یه وقتایی وقتی که یه دفعه میخوام بخونم میگم از یاره خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما.
از دیار خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما. بر همه دنیا گذر کردم تا بجویم بخت خود را. گفتم این رنج سفر شاید از دلم غمها برون ریزد. یاد هجر و بی‌وفایی ها زین سفر از دل گریزد.
عثمان محمدپرست چه اهمیتی داره برای شما؟ چه جور شخصیتیه؟ شما چه علاقی بهش دارید؟
می‌دونیم که از خیلی نوجوانی دنبال این هنرمندای محلی، ده به ده و روستا به روستا، به خصوص در خراسان و جنوب خراسان میگشتم و سفر میکردم. خیلی از هنرمندا رو دیدم، باشون برخورد کردم، ولی عثمان محمدپرست یک شخصیتی بود که وقتی بیشتر باهاش آشنا شدم، به نظر من این توی اون ده دور افتاده خاف، ولی واقعا نفس موسیقی این مرد، و خیلی ازش آموختم، خیلی یاد گرفتم. و انسانیه که فقط ساز میگیره دستش عثمان نمیشه، بلکه تمام مواقع این هنرمنده، وقتی صحبت میکنه، وقتی چهرهشو میبینین، وقتی حضور داره، همه اینا یک چیزی از موسیقی و یک شخصیت خیلی خوبی که من دوست دارم و واقعا ببینم تأثیر گذاشته.
شما اولین بارشون رفتی در همون خاف باش آشنا شدین گفتین؟
بله بله، داستان این بود که من یه نوار خیلی اولیه با دوتار زده بود و نوایی رو خونده بود. خیلی کیفیت خراب، دوستم به من داد نوایی. اون موقع ها من خب با ساز تنها شنیده بودم، از جنوب خراسان می نواختن، مقام خیلی قدیمیه. ولی عثمان محمد پرست رو به معرفی کرد، نه اصلا شاید نمیدونستم کیه میخونه. بعد کنجکاو شدم، دنبال این موسیقی رفتم پیداش بکنم، فهمیدم که این کسیه که در جنوب خراسان و در خواف زندگی میکنه. حالا موقعیتی هم بود که انقلابم شده بود، ولی خب من دیگه موسیقی وقتی ممنوع شده بود بیشتر جستجوهای موسیقی فعالتر شده بود. اینه که بهش زنگ زدم پیداش کردم و اینا، گفتم میخوام بیا. اون طفلکم بعدها برای من تعریف کرد، گفت که من فکر کردم سیما بینا مره برای شما خواهد حالا میاد مرز افغانستان، میخواد لابد سیما بینا از این مرز فرار کنه. ما هستم، ما هر کاری از دست ما بر بیاد براش میکنم. ولی خب نمیدونست که من به دنبال صداش و اون نغمه های نوایی و دوتارش رفتم. بعدم این خیلی به هم دوست شدیم، این یه خاطره ای شد.
حالا بریم به هوشنگ سیحون که تو کار موسیقی ظاهرا نبوده. هوشنگ سیحون براتون چرا جالبه؟
هوشنگ سیحون از جنبه‌های مختلف برای من شخصیت قابل اهمیتی هستن. در وهله اول من توی دانشکده هنرهای زیبا با ایشون آشنا شدم که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بودن، که من وارد این دانشگاه که شدم با این شخصیت و رفتاری که داشتن و مدیریت جالبی که داشتن، خیلی یک شخصیتی بود که هم همه ما دانشجوها ازش حساب می بردیم و هم این که دوستش داشتیم. سفر می کردیم
هم پیدا میشه.
عجیب و تأثیر عجیب، برای این که خودش خیلی عاشق دانشجوها، عاشق کارش بود و می دونیم که مهندسی هستن که چقدر از بناهای تاریخی ما رو در ایران طرح و ساختمان کردن، تمام یادبودهای بنای شاعرای بزرگ مثل خیام و عطار، بابا طاهر حتی دستین فردوسی، اینا خیلی دارن بناهای خیلی معروف و کار ندارم کار مهندسیشون که واقعا فوق العاده بود، خیلی خوب. ولی شما میگین با موسیقی ربطی نداره، یک جورایی هم فهمیدم که با موسیقی ربط داره. وقتی میرفتم پیش استاد عبادی، طرح‌هایی از هوشنگ سیحون می‌دیدم و بعد استاد گفتن که هوشنگ سیحون خواهرزاده منه. عکسشون اونجا بود و اتفاقا استاد عبادی می‌گفتن من از مادر مهندس سیحون بیشتر یاد گرفتم دوتار ستار تا پدرم، تا میرزا عبدالله. و بنابراین یک ارتباط اینجوری با خاندان موسیقی، تاریخ موسیقی ما هم مهندس هوشنگ سیحون داره. و من تا این اواخر هر موقع میرفتم کانادا، ونکوور، میرفتم میدیدمشون و طرح قشنگیم از امضای من یه دفعه بعدم یه طرحی درست کردم بهم هدیه کردم که یادگار نگه داشتم.
بنویسیم به مهمان سومتون کوروش کبیر که نه اهل موسیقی بود، نه مهندس آرشیتکت بود، پادشاه ایران قبل از اسلام.
کوروش کبیر دیگه خیلی درباره